بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایشات فاضل تونی بود که دو شرط دیگر ذکر کرده بود در جریان براءت، در مشتبهات، در مشتبهات و تکلیف. شرط اول این بود که از جریان اصالت البراءه در تکلیفی ثبوت تکلیف دیگر لازم نیامد، مثل این که در این آین مشتبهین نجسهما به طاهرهما، وقتی که اصالت البراءه در وجوب اجتناب از یکی جاری شد، اثبات می کند که از اون دیگری اجتناب بکن. و رو این اصل اصالت البراء در وجوب الاجتناب جاری نمی شود. مرحوم آخوند در جواب ایشان اینجور فرموده است در کفایه که توضیحش این است که اگر براءت از تکلیفی عقلن او شرعن، یعنی براءت شرعیه یا عقلیه، موضوع شد بر ثبوت تکلیف آخری، وقتی که این براءت جاری شد موضوع تکلیف دیگر تمام شد، اون تکلیف دیگر ثابت می شود لا محاله. برای اینکه اون خطابی که دلالت می کند که برای این موضوع اون تکلیف دیگر ثابت است، اون موضوع تمام شده است به جریان براءت. مثال عرض کنم، شخصی طهورش منحصری آب است، شخص در محلی هست که آنجا نه ترابی هست نه آبی هست، فقط یه آب بیشتر نیست، کما اینکه مسئله اتفاق می افتد، ولی حتی در مثل این زمان کسی را حبس کردن در محلی که آنجا نه ترابی هست نه سنگی هست نه آبی هست، فقط یه آبی هم گذاشتن اونجا هست. احتمال می دهد این آب آب غصبی بوده باشد، زورکی توجه کردید از کسی این آب را گرفتند و اینجا گذاشتند، صاحبش راضی نیست در تصرف این ما. در ما نحن فیه شک دارد که آیا تصرف در این ما جایز است برایش، حیثون که ملک الغیری نیست که صاحبش راضی نباشد، یا راضی هست چون که ملک کسی نیست بدون جد برایش جایز است در او تصرف کند. وقتی که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام در این آب جاری شد، یثبت وجوب الصلاة علیه، تکلیف وجوب الصلاة ثابت می شود. حیثن که به این اصالت الاباحه وقتی که جاری شد، ثابت می شود که این شخص متمکن است از صلاة مع الطهاره، تمکن که موضوع است برای توجه کردی تمکنی بر صلات بلمت طهاره که موضوع است بر وجوب آن صلات، اون تمکن موجود می شود. چون که در از استعمال این ما نه عقلم منعی هست نه شرعم منعی هست، پس متمکن است از طهور و از اون صلات هم که وجدانم متمکن است، یجب علیه الصلات. خب این تره در ما نحنفی و اصالت الهلیه، هلیت آب ثابت شد. اون دلیلی که میگوید بر قادر علی الصلات مع الطهارت المائیه، صلات مع الوضو واجب است، اون دلیل اقتضا میکند که وضو و صلات در حق این شخص ثابت است. و هاکذا از این قبیل است، انسان بنا جماعتی از علما اینجور فتوا دادند، گفتند دین و اشتغال ذمه للناس مانع از استطاعت است. انسان مالی را به دست بیاورد که اون مال زاید بر معونه سنه خودش و ایالش هست، که می تواند با اون مال حج کند، در زاد راهله حج مکفیست اون مال زاید بر معونهش، ولیکن اگر دینی بر ناس داشته باشد لا یکون مستطیعن، در استطاعت شرط است مالی را داشته باشد زاید بر معونه نفس و ایال و مدیون للناس نبوده باشد، به نحوی که اگر مدیون للناس بشود دیگر مال برای حج نمیماند. شخصی مالی را به دست آورده است، اتفاقا یه معامله کرد که در اون معامله مبلغی را نفع برد که هم معونه خودش است، هم ایالش است، هم وافی به مصارف الحج است، نمیداند دین بر شخصی دارد یا ندارد، نمیداند اثر عملی اون فتوایی که فحص میخواهد در براعت یا نه، اونجایی که احتمال میدهد که در دیون ناس مدیون ناس است یا نه، اثرش اون حرف ها اینجا ظاهری می شود، نمی داند بر مدر مدیون است یا نه. افرس هم اگر بخواهد به دفترش مراجعه کند مدیون باشد معلوم می شود، این را هم متمکن است. خب در ما نحن فیه چه هست؟ دین مشکوک است که دارد یا نه، وقتی که اصالت البراءه از دین جاری شد، اصالت البراءه گفت تو مدیون نیستی، چه بعد المراجعه به دفتر علا اون قول، چه بنا انبر مازه کرنا در اول الامر جاری شد، وجوب الحج ثابت می شود در حقش. چرا؟ چونکه استطاعت تمام می شود. اون دلیلی که گفته بود کسی مالی داشته باشد وافی به مصارف الحج زایدن علا معونتی سنته توجه کردید و معونتی آله و مدیون نباشد، اون موضوع استطاعت محرز شد، بعضش بالوزدان و بعضش هم به واسطه تعبد که اصل است. اون وقت چی می شود؟ اون وقت یجب علیه الحج. ولیکن در این موارد چه تکلیف دیگر ثابت می شود، ما به احتیاج به حدیث رفع نداریم. کسی بگوید که حدیث رفع این جور موارد را نمی گیرد، چون که حدیث رفع امتنانی است و هر وقت از زریان براعت ثبوت تکلیف دیگر لازم بیاد، رفع در آنجا خلاف الامتنان است. اگر کسی این را گفت حدیث رفع را به او بخشیدیم، اما کل شیء لک حلال یا اصل دم اشتغال ذمه به ناس است، این اصول نافیه اینها جاری می شوند، وجوب الحج و وجوب صلات مع الطهاره ثابت می شود. فرق ما بین این دوتا مثال چیست؟ مال مثال وجوب صلات معطاره و اصالت الهلیه در امه و ما بین وجوب الحج با این اصالت البراعتی که در دین ظاهر شد. اگر کسی اصالت البراعت جاری کرد و رفت به حج، حج را اتیان کرد، برگشت به سلامتی نشسته بود، توجه کردید اون دفترش را وا کرد، دید در این دفتر نوشته است که 100,000 تومان به زید مقروز است، یا یادش افتاد، دفتر نداشت، یادش افتاد که 100,000 تومان به زید مقروز بود. این حج کش می شود حجۃ الاسلام نبود، حجی که شرده است حج واجبی نبود، حج براش واجب نبود، چون که در ما نحنفی موضوع حکم عدم دین است. ولو استصحاب تعبد کرده بود که تو دین واقعی نداری و موضوع استطاعت محرز بود، ولیکن تعبد حکم طریقی بود. درست توجه کنید چی میگویم، تعبد حکم طریقی بود، به جهت تنزیز و تعذیر از واقع بود، حکم ظاهری مجزی از واقع نمی شود. بعد چشم شد بر این که بله مستطیع، بله فرض بفرمایید نبوده است، اون حجش هدر می رود، حج واجب نمود، حکم طریقی فقط شأنش تعذیر و تنزیز است. این دل مصادفه با واقع، واقع را منت جزم می کند، این دل خطا عذر می شود، اینجا عذر می شود. افرزون شخصم خیلی عصبانی بود که پول مرا نگذاشته، نداده، رفته به حد، خاک بر سرش، تا اون حجش به سرم بخورد. و در مانهنوی معذور بود، چون که نمی دانست، توجه کردید، عذر دارد، ولیکن حجش در واقع وجوبی نداشت. این در اینجا اینجور می شود. و اما بخلاف مسئله صلات، در مسئله صلات این که از شرایط وضوع این است که آب وضوع مباح بوده باشد، این شرط شرعی نیست. مثل این که در دلیلی بیاد لا وضوع الا به ماء مباح، چه جوری که در دلیل آمده است که لا وضوع مع الماء بالماء النجس، چون روایاتی که میگوید اذا وقع بله فرعنا الگذر یهری گهما و یتیمم، اون ادله فلا توزع منه ولا تشرب، اونها طهارت شرط شرعی است، طهارت ما در وضوع. ولیکن اباحه، درست توجه کنید، اباحه شرط شرعی نیست. اشتراط اینکه دلیلی نداریم، نه آیه ای، نه روایتی که لا وضوع الا بالماء المباح، اینجور دلیلی نداری. این اشتراط در ناحیه اباحت الماء اجتماع امن نهی است، چون که اجتماع امن نهی ممکن نیست، شارع امر بکند به صلات معل وضوع، توجه کردید. از اون طرف هم نهی از غصب بکند، در اونجایی که فرض بفرمایید آب غصبی است، هم شارع امر بکند به وضوع، هم نهی بکند از غصب، غصب حرام است، این دوتا با هم جمع نمی شود. در جایی که ما منحصر نیست به این، ما اطلاق توزع با اطلاق لا تقصب جمع نمی شود، چون که اطلاق توزع وضوع به این آب را هم می گیرد، عموم بلا تقصب این وضوع بین آب را هم میگیرد، که این غصب و زایز نیست. و اگر آب منحصر بشه کما فی المثال الذی ذکرنا، خطاب توزع با خطاب لا تقصب من الجمع نیست. چرا؟ چون وضوع خودش تصرف در مال الغیر است، دیگر ما معصوب است، لا تقصب. اینجا بنابر قول به امتناع الاجتماع، چون که ترکیب هم ترکیب اتحادی است، در این وضوع عین اون وضوع تصرف در مال الغیر است، وضو غسل الوجه و الیدین است. خود این غسل به ما الغیر است، غصب است، تصرف و صرف مال الغیر است. ترکیب ترکیب اتحادی است. ترکیب ترکیب اتحادی است. از یک کتاب ها باید تفیت کنیم، یا از کتاب لا تولی للصلات فاغسلوا، یا از کتاب لا تقصب از عموم او. بما این که کتاب نهی مقدم می شود بر کتاب وجوب، در اون باب اجتماع نهی گفته شده است، کتاب نهی که هست ثانوی است بر وجوب، عنوان غصب است، و کتاب وجوب عنوان اولی است. بدون جهت می گفتیم که اینجا امری به وضو ندارد، چون این فقط حرام است. وقتی که حرام شد، اگر آب دیگر داشته باشد، بدون جهت می گیم نماز واجب است و شرطش این است که وضو با آب مباح بشود، چون این فقط حرام است. حرام صحیح نمی شود، عبادت نمی شود، وضو عبادی نمی شود. بله، اگر گفتیم برای این که نه آبش منحصری به این است، اینجور فرض کردیم، است خطاب امر به صلات ساقط می شود، چون که تراب هم ندارد، آب هم ندارد، فقط لا تقصب است که نخورین را، بله تصرف نکن، اینجور می شود نتیجه. در اون بابی اجتماع امر نه اینجور هست، درست توجه کنید. جماعتی ملتزم شده ام که وحو و صحی خطاب نهی که لا تغصب است، خطاب وضو را علل اطلاق تقیید می کند، یعنی خطاب وضو را علا کل تقدیرین تقیید می کند. چه انسان، بله فرض بفرمایید، احراز کرده باشد که این آب غصبی است، چه محتمل بوده باشد که آب غصبی است. در هر دو صورت آب غصبی را وضوء با آب غصبی، وضوء با آب غصبی را خطاب لا تغصب از تحت خطاب امر به وضوء بیرون کشیده. بدون جهت انسان فرض بفرمایید، این یک قول در مسئله است. بنابر این قول، انسان اگر به اصالت الهل در اون آب جاری چشم نظر بود به یه آب، اون هم بل مشکوک بود، اصالت الهل را جاری کرد، وضو گرفت با او، در اون مکان نماز خواند، التماس دعا، بعد کسی از بیرون گفت که عجب نمازی خواندید، به سرت بخورد، این آب آب غصبی است، توجه کردید مال الغیر است، فهمیدم، خودشم فهمید مال الغیر است. بنابرای این قول که خطاب لا تغصب ماء مغصوب، تصرف در ماء مغصوب را از تحت خطاب امر به وضو کشیده از بیرون، اینم مثل مسئله حج می شود، باطل می شود صلات، معلوم می شود اون نمازی که خوانده باطل است، بعد باید انشاءالله بیرون اومده از حبس قضا کنه. ولی و جماعت دیگری در باب اجتماع نه اینجور گفتند نه، خطاب لا تغصب در فرض تنجزش از تحت وضو خارج می کند این وضو را، یعنی در فرضی که انسان احراز کند که ما غصبیست. و اما در صورتی که انسان احراز نکند که آب غصبی است، چه اعتقاد داشته باشد که مباح است، چه شک داشته باشد، در این موارد خطاب لا تغصب بر خطاب وضو تقیید وارد نمی کند. چرا؟ چون که با هم تنافی ندارد. این تنافی خطاب حرمت با خطاب امر در مرحله تنجز است، اونجایی که هم بداند که بله فرض بفرمایید این آب غصبی است و غصبم کرام است، این را میداند، از اون طرف هم که بر متمکن وضو واجب است، صلات معنی وضو، در این صورت است که خطاب نه ویزو باب غصب را از تحت خطاب امر به ویزو خارج می کند. و اما در موارد الجهل و العذر و الغفله که مسلک صاحب کفایه و منطبه همین است، در اون مرتبه در صورت جهل و غفلت حکومتی ندارد خطاب نه. این زور فتوا دادن که کسی در دار غصبی جهلن و وقعا غفلت نماز بخواند، بعد معلوم بشود که دار غصبیست نمازش صحیح است. کسی به آب غصبی وضو بگیرد نماز بخواند، بعد از وضو بفهمد که این آب غصبی بوده است، توجه کردید چه ملتفت بشود، چه علم پیدا کند، شک بوده باشد، وضو صحیح، نماز بخواند، التماس دا. چرا؟ چون که در صورت جهل یه تنبیه هست در باب اجتماع نه که مترتب بر این کردن که عمل عبادت در صورت شخص جاهل به حرمت بوده باشد، عمل عبادت تگاه صحیح هست، اون عبادت صحیح واقع می شود. بنابر این مسلک کسی که فرض بفرمایید ویزو گرفته است با این آب که تو حبس بود کلش این لشه حلال و نماز خونده، بعد کسی گفته با چه ویزو گرفتیم، مال مردم است، خودش هم فهمید که مال مردم است، علم پیدا کرد، نه صلاتش صحیح است، ویزو صحیح است، بخواهد نماز هم نخونده بخواهد صحیح است، بخواند بعد از این نمازش صحیح است، چون ویزو صحیح است. بنابر این قول اصالت الحلیه در ما موضوع تکلیف واقعی است، یعنی تکلیف واقعی به صلات مع الوضو مترتب است بر اصالت البراءه و اصالت الحلیه در ما، بخلاف مسئله حج. در مسئله حج استطاعت واقعی موضوع وجوب الحج است و استطاعت واقعی انسان به این می شود که در اختیارش مالی بوده باشد زاید بر معونه و دین نداشته باشد به مردم، این فی الواقع دین ناک در واقع مستطیع نبود، اونجا استصحاب عدم اشتغال به دین که می کردیم ولو می گفتیم حج بکند، ولیکن حکم ظاهری بود، حکم طریقی بود و موضوع بر وجوب حج واقعی واقعا بلی ثبوت یعنی موجود نمی شد، بلکه این طریق بود که نه موضوع حج تمام است، بعد معلوم شد که طریق خطا بوده، حکم طریقی چیز ثابت است. بخلاف مسئله اصالت الحلیه در این صلات، اصالت الحلیه در این صلاتی که هست بله توجه کردید با این موضوع وضو به صلات مع الوضو واقعا تمام می شود. بنابر این قول که تزاحم خطاب نهی با خطاب امر صورت تنجز خطاب نهی است، در این صورت تأکید میزند، بنابراین نه موضوع حکم واقعی تمام بود. و اما اینی که فاضل تونی گفته است اصالت البراءه در اجتناب از این اینا جاری نمی شود چون که اثبات نمی کند وجوب الاجتناب را، گفتیم اگر اصالت البراءه موضوع بشود حکم دیگری را اثبات می کند، تکلیف دیگر را، این اشکال ندارد. اینجا که اصالت البراءه در این ناید مشتبه انزاری نمی شود، نه به این جهت است که اثبات می کند اون یکی را، نه این از این جهت نیست، از این جهت است که اون طرف هم اون اینای دیگر هم اون هم موضوع اصل نافی است، اون هم اصلی نست که حلال از کل شین، اون هم مشکوک است دیگر، چون که هر دو مشکوک هستن شارع در هر دو اذن در ارتکاب بدهد، این ترخیص در ترخیص قطعی است در مخالفت تکلیف واصل، چون که میدونم یکی حرام است یا یکی نجس از شور و شرام است، در یکی به تحت دون دیگری تجزیب الامرجه است تساقط می کنند. این به تحت این است، ربطی ندارد به این معنا. بدون جهت است که اگر اماره هم بود باز متعارض این است. یه اینایی هست که من می دانم از این دو اینای قطعا نجس است، قطعا به سی جزء قرآن قسم می خورم که یکی از اینا نجس است، چون که به چشم خودم دیدم که بول بود افتاد. یه بینه میگوید اون اینا پاک است، یه بینه دیگر میگوید این اینا پاک است، با هم به تارزین میشود. ولو بینه اثبات میکند بینه ای بر تارت در این اینا اثبات میکند که اون یکی نجسه است، اونم اثبات میکند این یکی نجسه است، ولیکن این اثبات موجب چیز نمیشود، موجب تارز نمیشود، بود باز به تارزین بودن. این وطن که اصل جاری نیست، امار جاری نیست، چون که نمیتواند هر دو اصل معتبر بشود، هر دو امار معتبر بشود، چون که با هم دیگر میدانم تکلیف واقعی هست و او را بلویستان میدانم یکی از اینها مورد تکلیف است و شارع نمیتواند در او ترخیص بدهد و دو طریق را اعتبار بکند. پس در جریان براءت لازم نیست که از ثبوت براءت ثبوت تکلیف دیگر لازم نیاد، این شرطش نیست. اگر موضوع تکلیف دیگر تمام شد ثابت می شود، این شرطیتی ندارد، این شرط اول حذف می شود. اما مسئله عدم کریت در آبی که ملاقات با نجس شرده بود، که یه مسئلهش این بود که آبی ملاقات با نجس شرده است، اینجا از حالت عدم کلیت جاری نمیشه، چون که نجاستش را ثابت میکند. خیلی عجب است، این اصالت البراءه نیست، از استصحاب عدم کلیت است. خب چرا جاری نشود؟ آبی ملاقات با نجس شرده است بلویستان، شکی میکنم که کل رس یا نه، سابقا کل نبود، استصحاب میکنه الان هم کل نیست، نجس است. این را استصحاب که میگوید به استصحاب احراز میشود که این آب کل نیست. خطاب ازا بلغ الماء قدر کل لا ینجس شیء، مفهومی که دارد ازا لم یبلغ الماء قدر الکل ینجس شیء، اون مفهوم اثبات میکند نجاست این آب را. مثل اون خطابی که می گفت من کانم ازم قادرن علی صلات معتاد المایه یجبله یدلیک از صلات، این خطابی که اقتضا می کند. و ها کذا آبیس ملاقات کرده است با نجس، کرم شده، نمی دونیم اول کر شده بعد ملاقات کرده است یا اول ملاقات، اگر اول کر شده نمی دانیم، اول کر بشود بعد ملاقات کند پاک است، چون که الکل را لایم فعیل، اول ملاقات کند بعد یواش یواش آب بیزم کل بشود، نه این منفعلی می شود، چون که آب گلیل منفعلی شده بود، بعد هر آب گلیل دیگری بریزید ولو اکرارم بشود نجس است. اونجا گفت استصحاب عدم تقدم کلیت جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه اثبات نجاست آب می کند. اون حرفش هم درست نیست، چون که در بحث فقه گفتیم اگر آبی ملاقات با نجس شرده است، حدث فیه الملاقات و حدث فیه الکریه، شک در تقدم و تأخر داریم، یحکم به نجاست زال کلمه، چون که ملاقات اون آب با نجس وجدانی است و شک می کنیم که در زمان ملاقات کر بود یا نه، استصحاب می گوید که کر نبوده است. مفهوم که ظالم یبلغ الماء قدر کل ینجس شیء اقتضا می کند بر این که آب نجس بوده باشد. و اما استصحاب عدم الملاقات تا زمان الکریه، گفتیم در بحث فقه این استصحاب جاری نیست. استصحاب عدم الملاقات الى زمان حدوث الکریه، این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون این استصحاب میگوید که در زمان تا زمان کریت ملاقات نشده بود. خیلی خوب، نشده مبارک است. اما این نجسی که فعلا افتاده از توش، این چه افتاده؟ این باید اثبات بشود، باید اثبات بشود که این بعد از کلیت افتاده، چون که علما ازا بلغ قدر کلی لا ینجسو شی، اون نجسی که بعد از کلیت بیفتد اون نجس نمی کند. استصحاب عدم وقوع نجس در این آب تا زمان کلیت، یا استصحاب عدم وقوع نجس تا زمان کلیت، این اثبات نمی کند که بعد از کلیت افتاده است، چون که مثبت می شود و این استصحاب اثری ندارد، بدون جد استصحاب عدم کلیت تا زمان ملاقات داخل می کند این آب را در مفهوم ازا بلغ الماء قدر کل لا ینجسو شی. این نسبت به شرط اول. به احتمال می دیم کند اینی که افتاده الان که عذره را می بینیم رو آب، بله تر و تازه، احتمال می دیم این آب را نجس کرده، بینیم فایده ندارد. اگر این اول افتاده است، یعنی بعد از کلیت نیفتاده است، اکرار هم بشود نجس است، فایده ندارد. شیخنا این جای کلام نیست، این در بحث فکر مفصل ذکر شده است که موضوع عدم الانفعال وقوع نجس است بعد الکلیه. بعد که میگویم نه معنای بعد زمانی است، ولو مقارن با کلیت بیفتد، که حصول کلیت با ملاقات در یه زمان هم بشود منفعل نمیشود. استصحاب عدم کلیت، عدم وقوع این نجس تا زمان کلیت اثبات نمی کند که مقارنن یا بعدن افتاده است. علی هذا الاساسی که هست در عموم حکم به نجاست می شود. اما شرط ثانی فرمود، شرط ثانی این است که از جریان براءت، بلکه تمام کنیم انشاءالله، از جریان براءت مسلمان، ولو مایوس استم از تمام کردن، بله از جریان براءت بر مسلمانی ضرری وارد نشود. از جریان براءت در مورد شک در تکلیف به مسلمانی ضرر وارد نشود. از جریان براءت در تکلیف مشکوک و در حکم مشکوک، یعنی حکمی لزامی، چه تکلیفی باشد چه وضعی، ضرری بر مسلمان وارد نشود. به این معنا سه مثال گفته فاضل‌تونی در کتابش. یکی این که شخصی قفسی داشت، اون قفس مرغی داشت، یک کسی آمد خوشش آمد در قفس را وا کرد، خدا حافظ رفت، این در قفس که وا شد این طیران فرار کرد، طیران کرد رفت، رفت از چیز مغلا و از چیز مالکش. این یه مثال. مثال دوم این است که بله کسی فرض کنید سوار اسبی بود، داشت میرفت، توجه دادید، یا جلو اسبش را گرفته بود داشت میرفت، کسی اون کسی که سوار اسب بود یا اسب جلوش دست بود، دستش بود، اون شخص را گرفت نگه داشت و اون جلو را هم از دستش گرفت انداخت به زمین. این صاحبش را گرفت گفت مرد چه این زوایی سرکت نکن، اسبم فرار کرد، دابه هم فرار کرد. یه مثال دیگری، گوسفندی تازه بله بر رضایی ده بود، این گوسفند را مادر را گرفت حبس کرد، خب ولدش تلف شد، دیگر ولد تلف شد، چون شیر بله دهنده مادر نداشت، تلف شد از گشنگی، تازه مولود بود. در این موارد ایشان فرموده است اون کسی که در قفس را وا کرده است، یا این که اون صاحب اسب را گرفته است، توجه کردید اسب من باب المثال است، هر حیوانی صاحب دابه را گرفته است، یا شات ام را نگه داشته است، این شخص در بارش زمان ثابت است، اون بردک مرد قیمت او را ضامن است به مالکش این شخص، تیری که فرار کرد قیمت او را ضامن است، یا اون اسبی که فرار کرد او را ضامن است قیمت اون اسب را به صاحب اسب زمان دارد و تعذیرش هم می کنند چون که اخلاف شر کرده است، به فتح در قفص تصرف در مال غیر کرده است، به امساکشات تصرف در مال غیر کرده است، به امساک صاحب دابه تعدی بر غیر کرده است که ظلم است. اینها تعذیر می خواهد، هم تعذیر ثابت است یا زمان، یا فقط تعذیر ثابت است، زمان ثابت نیست. فقط حاکم شد کتک میزنه که مرد کسرا این کارها را کردی، و اما زمان نه ثابت نمیشود. ایشان اینجا فرموده است که به قاعده توجه کردید در ما نحنفی، کسی بخواهد بگوید بر اینکه این شخص زمان ندارد، چون که اصل از حالت عدم الاشتغال به زمان، اصل این است که این شخص زمان ندارد، قفس را وا کرده زمان ندارد، مادر را نگه داشته زمان ندارد، صاحب را نگه داشته زمان ندارد. چرا؟ چون که اصل عدم زمان است. میگه این از حالت البراعتن زمان زاری نیست. چرا؟ چون که موجب ضرر بر غیر است. این اصالت در این زمان براعت از زمان باعث می شود که صاحب دابه دابش از بین بره، صاحب تیرش از بین برود، اون صاحب شات هم ولد شاتش از دستش بره، چون که مستلزم ضرر بر غیر است. این اصالت البراعت در ما نحنوی ولی جاری نمی شود. بعد فرموده است چون که ضرر بر غیر است، بلکه ضرر بر غیر چون که هست در ما نحنفی زمان ثابت می شود، چون که اون ضرری که این تکرات رو استقوات کنید، چون که اون ضرری که نفی شده است در شریعت ضرر غیر متدارک است، و الا ضرر در خارج خیلی است که یکی کله دیگری را می چکاند، مال کسی را تلف می کند. ضرر که نفی شده است ضرر غیر متدارک نفی شده است. اون کسانی که در قاعده لا ضرر گفته معنای لا ضرر، نفی ضرر ضرر غیر متدارک است، یعنی هر ضرری در خارج تدارک شده است. بدون جهت ایشان می فرماید در ما نحنفی قاعده لا ضرر اثبات تدارک را می کند، اثبات می کند بر این چون شخصی که فتح قفص را کرده است ضامن است، چون که تدارک لازم است، زمان را اثبات می کند. از حالت عدم براعتن زمان داری نیست، بلکه در مانعنوی زمان ثابت می شود. این حرفیست. بعد هم یه چیزی فرموده است، فرموده است بر این که اگر این معنا هم محرز نشود که در ما نحنفی این شخص زمان دارد، به قاعده نفی الضرر یا به قاعده من اتلف مال الغیر محرز هم نشود، باز به اصالت براعتن زمان نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون که اصالت براعتن زمان در صورتی اصالت براعتزاری میشود که انسان بداند که نسی در مسئله نیست. اصالت البراعه در صورتی جاری می شود که بداند فقد النص است، چون که ما احتمال می دهیم این مورد مورد قاعده من اتلف بوده باشد، چون که این شخص تلف کرده، مورد مورد قاعده نفی الضرر باشد که تدارک را اثبات کرده، احتمال النص می دهیم در این مورد. با احتمال النص اصالت البراعه جاری نمی شود. اصالت البراعه در جایی جاری می شود که بدانیم فقد النص است. کلام ایشان را مراجعه کنید ببینیم چه می گوید ایشان.